بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که دیگه تکرار کردیم زیاد، وقتی ما صحبت از مکتب میکنیم با فرض این استش که زمینه اون رو فلسفه و اخلاق تشکیل میده و ما از اون بحث نکردیم و نمیکنیم فعلا. وقتی میگیم مکتب، مقصودمون مجموع اهداف و مبانی است که از نظر بحث ما مبانی بستری رو فراهم میکنند که در اون نهادهای نظام شکل میگیره و وقتی این نهادها شکل گرفت در اون بستر، این اهداف محقق میشه. و همونطور که گفتیم مبانی در تحقق خارجی تقدم دارن، ولی در مطالعه علمی ما اهداف رو مقدم میداریم. در بحث اهداف گفتیم در ادبیات امروز بحث از توسعه هست. ما هم با همین ادبیات بخوایم صحبت کنیم، میگیم هدف اقتصاد اسلامی توسعه است. حالا شهید صدر با تعبیرات گذشته صحبت کرده، تعبیر کرده عدالت. ما میگیم این توسعه در داخل و خارج، در درون جامعه اسلامی و بیرون جامعه اسلامی برای خودش نمودی داره. در درون همون است که آیه صدر فرمود عدالت، در بیرون اون است که ما ازش تعبیر میکنیم به عنصر قدرت. خب بعد گفتیم این عدالت دو تا ویژگی یا دو تا بخش داره، یکی رفاه عمومی، یکی تعدیل ثروت، و همین شکل وارد شدیم در اصل عدالت. خب آیاتی رو اشاره کردیم که الانم قبل از درسی که دوستان اشاره کرد، بله این آیات میاد میگه هدف ارسال رسول لیقوم الناس بالقسط، اینه که اینها عدالت رو در جامعه برقرار کنن. یا امرت لعدل بینکم، که مأمور به این هستند که بین مردم به عدالت رفتار کنند. یا قل امر ربی بالقسط، این آیات که دلالت کنه بر عدالت نه در خصوص حوزه اقتصادی بلکه در حوزه های مختلف از جمله در اقتصاد. و اشاره کردیم که این عدالت هم اختصاص به مسلمون ها نداره، حتی در مورد غیر مسلمون ها هم تقسطوا الیهم رو داریم. خب شهید صدر رضوان الله علیه اینجا با ادبیات دیگری بحث رو مطرح کرده. من جلسه گذشته این تکه رو اشاره نکردم، البته ما بخشی از مطالب های صدر رو اشاره میکنیم و فرض ما این هست که دوستان خودشون مطالعه کردن یا میکنن. این بخش رو اشاره نکردم. ایشون یه تعبیری داره تحت عنوان الهیکل العام للاقتصاد الاسلامی، یعنی ساختار کلی اقتصاد اسلامی. خب ایشون در ذهنش اون نگاهی که ما داریم، فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، اینطور نیست. یه تصور مبهمی داره از مفاهیم و بحثی که حالا ما مطرح میکنیم. به حال ایشون 50 سال قبل تقریبا این بحث رو مطرح کرده، در نتیجه خب خیلی تازه بوده. سه تا اصل رو ذکر میکنه، حالا تحت عنوان اصول همیشون همه رو تعبیر میکنه در این ساختار کلی اقتصاد اسلامی. یکی مبدأ الملکیت المزدوجه، یکی مبدأ الحریت الاقتصادیه فی نطاق محدود، یکی مبدأ العدالت الاجتماعیه. مقصود ایشون از اون مبدأ ملکیت المزدوجه چیزیست که ما امروز ازش تعبیر میکنیم به تنوع مالکیت. یعنی ایشون میگه، البته عرض کردم ایشون چون ذهنش درگیر مباحث به خصوص اقتصاد سوسیالیستیه، همش با اون فضا داره صحبت میکنه. خب ایشون میگه اقتصاد سوسیالیستی تأکید داره بر مالکیت دولتی، مالکیت عمومی. اقتصاد سرمایه‌داری تأکید داره بر مالکیت خصوصی. اسلام هر دو مالکیت رو به رسمیت شناخته. مبدأ الملکیت المزدوجه که ایشون میگه معناش اینه، نه اون مفاهیمی که الان در ذهن‌های عابدی پیش رفت. من اصل دومی که ایشون اشاره میکنه مبدأ الحریت الاقتصادیه فی نطاق محدود. ایشون میگه در اقتصاد سوسیالیستی آزادی اقتصادی اصلا نیست، همه اقتصاد توسط دولت کنترل میشه، هیچ کس آزادی اقتصادی، فعالیت اقتصادی نداره. در اقتصاد سرمایه‌داری آزادی مطلقه، هر کسی هر نوع فعالیت اقتصادی رو میتونه انجام بده. البته ایشون این بحثی که میکنن توجه داشته باشید، نظرشون به سوسیالیسم و سرمایه‌داری خارجی نیست، یعنی اونی که در عالم بیرون تحقق پیدا کرده، نظرشون به سوسیالیسم و سرمایه‌داری تئوریکه. این مفاهیم که ایشون میگن در خارج به این شکل تحقق پیدا نکرده، ولی توی اقتصاد سوسیالیستی یا اقتصاد سرمایه‌داری در مباحث تئوریکش این بحثا مطرح بوده، هرچند در واقعیت عینی چون نمی‌شده اینا رو به این شکل مطلقش تحقق بخشید، هیچ کدوم اینا به این شکل نیستن. ایشون میگه در مقابل این دو دیدگاه که دیدگاه محدودیت مطلق اقتصادی و آزادی مطلق اقتصادی است، اسلام یه راه میانه داره. آزادی اقتصادی فوقش تعبیر ایشون اینه: مبدأ الحریت الاقتصادیه فی نطاق محدود. میگه آزادی اقتصادی رو اسلام قبول داره، اما این آزادی، آزادی کنترل شده است، اینطوری نیست که مطلقا مثل سرمایه‌داری باشه که یه کسی بتواند مثلا تمام منابع اقتصادی رو اختصاص به خودش بده و یک بخش کوچکی از منابع برای یک جمعیت فوق‌العاده زیادی باقی بمونه. اینطوری نیست، که حالا توضیح میده بعد در ضمن مباحثش. نکته ای که هست اینه، ببینید این تعبیر ایشون تحت عنوان ساختار کلی اقتصاد اسلامی سه عنصر رو ذکر کرده: بحث تنوع مالکیت، بحث آزادی اقتصادی و بحث عدالت اجتماعی، در حالی که این سه تا در یک سطح نیستن. اولی و دومی اینا جز مبانی هن. ما اینا رو در حوزه مبانی مکتب طبقه بندی میکنیم و تو همونجا هم ازش بحث خواهیم کرد، در حالی که سومی در حوزه اهداف قرار میگیره. به همین دلیل من در جلسه گذشته اگر خاطرتون باشه از اینجا شروع کردم که ایشون فرمود الرکن الثالث فی الاقتصاد الاسلامی هو مبدأ العدالت الاجتماعی، رکن سوم رو ذکر کردم. اول و دوم رو که حذف کردم علتش این بود که این جزء مبانی بود و جزء در واقع بخشی که الان ما بحث میکنیم، بحث اهداف نبود. خب ایشون بعد از اینکه حالا یه توضیحی دادن راجع به عدالت اجتماعی، فرمودن که اینطوری نیست که خداوند یا اسلام وقتی عدالت اجتماعی رو گفته همین جوری به مفهوم حد تجریدی العام گفته عدالت باشه، به قول شما میگه عدالت هم که عقلم حکم میکنه، اسلامو نیاز داشتیم، همین هم خودمون عقلمون میفهمید، نمیبینیم ما با عقلمون الان دنیا رو چقدر عادلانه داریم حکومت میکنیم، عقل ما خودش میرسه، نمیبینید ما که حکومت اسلامی داریم به خاطر قرآن هم که شده چقدر عادلانه همه شده، نیازی به این بحثا نبود. شهید صدر میفرماد این به مفهوم حد تجریدی توی قرآن نیامد یا توی دین، اینجوری هم نیست که به شکل مفتوح لکل تفسیر که هر کی هر چی دلش خواست به اسم اسلام بریزه، نه، بلکه اومد و اینها رو مشخص کرد. حدد الاسلام هذا المفهوم و بلوره فی مخطط اجتماعی معین، ایشون میگه در یه طرح اجتماعی مشخصی اینو معین مفهومش رو روشن کرد. بعد ایشون فرمود که این اصل عدالت اجتماعی بر دو اصل در واقع استواره، یکی مبدأ التکافل العام، یکی مبدأ التوازن الاجتماعی. یکی اصل تکافل عام، یکی اصل توازن اجتماعی. چون نگاه ایشون نگاه اجتماعیه، میگه عدالت اجتماعی، تعبیراتی که به کار میبره در مقام توضیح ارکان عدالت اجتماعی یا اجزاء عدالت اجتماعی تعبیرات اجتماعیه. تکافل العام یعنی اینکه همه نوعی کفالت نسبت به هم داشته باشن، توازن اجتماعی یعنی یک نوع تعادلی به لحاظ اجتماعی وجود داشته باشه. ما این تعابیر رو وقتی میایم توی بحثای خودمون تبدیلش میکنیم به تعابیر در واقع اقتصادی. این یه نکته که ما به جای تعبیر مثلا تکافل العام میایم تعبیر مثلا رفاه عمومی رو به کار میبریم، به جای توازن اجتماعی میایم تعدیل ثروت رو به کار میبریم، چون ما در واقع تعبیرات رو اقتصادی میخواییم باشه. این تعبیرات تعبیرات اجتماعیه که ایشون یکی از نکته های دیگر کتابشون همینه که بین تعابیر اجتماعی و تعابیر اقتصادی تفکیک دقیقی صورت نگرفته. اینا با هم دیگه ذکر شده، چون عرض کردم تحت تأثیر تفکر سوسیالیستی بوده که تفکر سوسیالیستی تفکر به اصطلاح اجتماع گرائه، دائم ایشون با اون ادبیات صحبت کرده و سعی کرده تو همون فضای فکری در واقع نظریه اسلام رو تبیین بکنه. اینجا ایشون یک دونه فقط روایت رو اشاره کرد و اون روایت روایتی بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک خطبه‌ای فرمودن که دست کنز العمال بود و عرض کردم حالا این خطبه نشون میده که پیغمبر سخنرانیاشون هم کوتاه بوده. داستان خطبه، مطلب خطبه این بود، حضرت فرمودن شما وقتی میرید اون دنیا نگاه میکنی میبینی عجب خالیه، هیچی دستت نیست، حالا که الان این دنیایی یه کاری کن دستتو پر کنی. چطور؟ ولو به شق تمرته، ولو به یه دونه خرمایی. که این تعبیری که اینجا ایشون میفرماد که با یه شق تمرهی، یعنی با یک صدقهی، با این مقصود حوزه اقتصادیه. البته فرمود اگر من لم یجد، اگه این مقدارم نداری فبه کلمت طیبه، یه حرف حسابی بزن، حرف خوبی بزن. این تعبیر روش عیسد میگه ببینید مثلا اینقدر روش تأکید داره اسلام که حضرت میاد در این خطبه رو این نکته تأکید میکنه که بالاخره شما صدقات داشته باشید. خب باشین، یک تفسیر، یک روایت، یک بیان خیلی کلیه، حالا بعد وارد میشه عیسد توضیح بیشتری میده. ما آمدیم به جای عرض کردم اون تعبیر تکافل العام که تعبیر رفاه عمومی رو به کار بردیم، به جای اون توازن اجتماعی تعبیر تعدیل ثروت رو به کار بریم. ایشون اون وقت بعد یه جای دیگری که اگر دقت کنید به صفحاتی که من دادم خیلی با هم تفاوت داره، اون بحثی که قبلش اشاره کردم صفحه 330 خورد اینهاست، تو این حدوده، این بحثی که الان اشاره میکنم صفحه 770، یعنی 440 صفحه بعدشه که خیلی با هم فاصله دارن. اینجا یه بحثی مطرح میکنه تحت عنوان مسئولیت دولت در اقتصاد اسلامی، ایشون اینجوری تعبیر میکنه. اینجا سه تا مسئولیت اینجا ذکر میکنه برای دولت در اقتصاد اسلامی، یکی زمان اجتماعی، یکی توازن اجتماعی، یکی هم اصل دخالت دولت. حالا اصلا چطوری اینا در عرض هم قرار میگیره که یکی مسئولیت دولت در اقتصاد اسلامی، یکی از عناصرش اصل دخالت دولت باشه در امور اقتصادی. حالا این باز بماند، این روی اون فضای به اصطلاح فکری ایشون. زمان اجتماعی که ایشون میگه ضمانت اجتماعی، باز ببینید تعبیر تعبیر اجتماعیه، عرض کردم این ادبیات ادبیات اجتماعیه بیشتر از این که ادبیات اقتصادی باشه. میگه این زمان اجتماعی، این تضمانت اجتماعی، این تضمین اجتماعی به دو عنصره، یکی تکافل عامه. دوباره تکافل عام رو اینجا مطرح میکنه، همون چیزی که حالا ما بهش میگیم رفاه عمومی، و یه تعبیر اضافه میکنه میگه زمان اجتماعی دو عنصر داره، یکی تکافل عام، یکی حق الجماعه فی موارد دوله العامه، این که مردم یک حقی دارن در درآمدهای عمومی دولت، حق مردم در درآمدهای عمومی دولت. در مورد تکافل عام ایشون اشاره میکنه، من عبارات ایشون رو آوردم، البته اینجا تبدیل کردم به نمودار ولی این عبارات هم هست. ایشون میگه در مرحله تکافل عام هدف اشباع حاجات حیاتی و ضروری برای فرد، اینو بابش میگیم تکافل عام. اما در داستان حق الجماعه فی موارد دولت العامه میگه نه، این محدود نمیشه به اشباع حاجات ضروری و حیاتی. خب این تعبیر، این اشباع حاجات ضروری و حیاتی، همون تعبیری است که ما ازش تعبیر میکنیم به رفاه عمومی، که رفاه عمومی در واقع یکی از عناصرش همین عنصر رفع فقره. به همین دلیل ما در بحث رفاه عمومی دیگه عنصر رفع فقر رو که بعضی هم جدا مطرح کردن مطرح نمی کنیم. خب ما به این مناسبت بحث رفاه عمومی، حالا این تعبیر ایشون با همون تفسیر میگیم رفاه عمومی یعنی این که همه آحاد جامعه از این حد اقل امکانات اقتصادی به تعبیر ایشون میگه حاجات حیاتی و ملحه، حد اقل امکانات اقتصادی برخوردار باشن. فقط این امکانات حد اقلی که امروز هم ما تو اقتصاد این رو تحت عنوان مثلا خط فقر تفسیر میکنیم، در زمانها و مکانها و شرایط متفاوت میشه. یعنی یه بسته ایست، این بسته گاهی محدود میشه به فقط مثلا خورد و خوراک و مسکن و پوشاک فرض کنید، گاهی توسعه پیدا میکنه. یعنی این حداقل محدود به خورد و خوراک و پوشاک و مسکن نیست، شامل بهداشت و آموزش هم میشه. بنابراین این بسته‌ای که حالا ما امروز تعبیر میکنیم ازش به اصطلاح به خط فقر، که اون توانایی هایی که امکاناتی که برای یک نفر فراهم میشه در مجموع، این باید در یه حدی باشه که افراد جامعه همه بالاتر از به اصطلاح خط فقر باشن، از این حد اقل ها برخوردار باشن. به این مناسبت چون اصطلاح فقر اینجا مطرح شد، ما در کتاب مکتب و نظام اقتصادی یک بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان اصطلاحات فقر. گفتیم فقر در اصطلاح روایات ما فقط به این فقری که اصطلاحاً ما در اقتصاد میگیم اطلاق نشده، به معانی دیگری هم اطلاق شده و اینها با هم متفاوتن. یک فقر انسان است به خداوند تبارک و تعالی که در اون آیه شریفه انتم الفقراء و الالله، یا ایها الناس انتم الفقراء و الالله والله هو الغنی الحمید، این فقر ذاتی انسان نسبت به خداوند تبارک و تعالی است، که این یه مفهوم کاملا فلسفیه، یه مفهومی است که حالا در مباحث فلسفی بهش پرداخته شده و تبیین دقیق اون در مثلا حکمت متعالیه بیان میشه که همه وجود انسان نیازمند به خداست، اصلا ممکن در همه ابعاد نیازمند به واجبه. یه بحث دیگه فقر نفسه، که فقر نفس این است که انسان نفسش به گونه ای باشه که احساس فقر میکنه، احساس نیاز میکنه، که در روایت از علی علیه السلام وارد شده فقر النفس شر الفقر، بدترین فقر اینه که انسان نیازمند باشه. این نیاز نتیجه طمعه، معناش این نیست که طرف نداره، خیلی از اینهایی که دارند فقر نفسشون از اونایی که ندارند بیشتره. اون تعبیر که گفت آنان که غنی ترند محتاج ترند، شاید یکی از معانیش اینه، اینا دارند ولی در این حال طمعشون برای داشتن بیشتر بیشتر از اون کسیست که نداره. اون که نداره و همونی که نداره بسنده میکنه، اما این که داره هی بیش از اون میخواد. در همین داستان بحران اقتصادی در امریکا افرادی سکته کردن مردن، اونهایی که مردن ثروتشون اونقدر بود که بعد از بحران اقتصادی اگر 100,000 سال دیگه هیچ کار اقتصادی نمی کردن نیاز به احدی نداشتن. با این همه طرف از غصه مرد، ولی خیلی ها نمردن که نون شبشون هم نداشتن بخورن. چرا؟ چون این فقر نفس داره. اون ناصرالدین شاه رفت دیدن مرحوم سبزواری. خب مرحوم سبزواری در نهایت زهد زندگی میکرد، بعد ناصرالدین شاه دید این بدبخت هیچی نداره، گفت آقا ما در خدمتیم، مثلا باقی به شما بدیم، خانه‌ای به شما بدیم، مستمری به شما بدیم. هی پیشنهاد کرد، هرچی میگفت مرحوم سبزواری میفرمود من استقناع دارم، نیاز ندارم. هی اون میگفت، این میگم. ناصرالدین شاه میدونید اهل بحث طلبگیه، محاکمه اون رئیس فرقه بابیه رو اگر دیده باشید، ناصرالدین شاه وقتی با اون محاجه میکنه، محاجه طلبگی میکنه، بس اصطلاحات طلبگی و بحثای طلب، ولی مثل اینکه با این بحث آشنا نبوده. ناصرالدین شاه هی میبینه این میگه من استقناع دارم، هیچی نمیگه، میاد بیرون به این وزیرش که امروش بوده میگه فلان این استقنا چی چیه که این داره که ما هر چی بهش میگیم زمین خونه پول، این میگه نمیخوام، این استقنا چیه که این داره؟ میگه اون مثلا یه استقنا یه چیزی از پول و زمین و اینا حتما گرون قیمت تره که این داره که هر چی میگه این نمیفهمیده استقنا چیه. این استقنایی که مرحوم سبزواری میگه در مقابل این فقره که این فقر نفسه، این فقر نفس به شدت در روایات ما تخطئه میشه به عنوان یک عامل خطرناک در زندگی انسان. یاکه و طمع یکی از عوامل مهم در بحران امنیتی کشور ما امروز، بحرانهای اجتماعی کشور ما امروز، امنیت اجتماعی ما همین فقر نفسه. افراد زیادی چند سال پیش یکی از مسئولین نیروی انتظامی این گزارش رو داد، گفت اکثریت دزدی هایی که در کشور صورت میگیره توسط دزدان حرفه‌ای نیست، یک عدد بسیار اندکش دزد حرفه‌ای هست، اکثرا دزدان حرفه‌ای نیستن. علت اقدام اینها به دزدی اینه که اینها احساس میکنن که حقشون توسط افراد توانمند خورده شده و به ادعای احقاق حق و گرفتن حقشون میرن اقدام به این دزدی ها میکنن. این یه بلایی است در جامعه که حالا البته عوامل اقتصادی در پیدایش چنین پدیده ای هم مؤثر، حالا در ادامه ما اشاره میکنیم. به هر تقدیر این فقری که مطرح، فقر نفس به عنوان یک عامل بسیار خطرناک هم در جامعه مطرح. نوع سوم فقر، فقر معرفت، که بحث این است که انسان عالم نباشه، که حالا تعابیری لا غنا کل عقل ولا فقر کل جه ناظر به فقر معرفته. اما اونی که محل بحث ماست هیچ کدوم از اینها مستقیما نیست، هرچند حالا اون غنای نفس و فقر نفس یه تأثیراتی در بحث حوزه اقتصادی داره، اما اونی که مورد نظر ماست فقر و غنای مالی است، که حالا ما تو کتاب اشاره کردیم که دیدگاه اسلام نسبت به فقر و غنای مالی، نه نسبت به فقر نسبت به خدا، نه نسبت به فقر نفس، نه نسبت به فقر معرفت، فقر و غنای مالی چیست که توضیحش باز برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من نرسیدم توی این اسلایدهای ما هست، شهید سعد بعد از اینکه این عناصر رو ذکر میکنه در ادامه که حالا میرسیم بیان میکنه که مستندش برای این عناصر چیه. اینو شما توی اقتصادنا ملاحظه کنید تا بعد ما انشالله توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.